نشد که پر بزنم عشقان حوالی را، ببخش بر من مسکین شکست بالی را. نشد که پای پیاده به درگهت برسم و تحفه آورم این دست های خالی را. منی که چله نشین غم تو ام مولا، نشد که هم دل و هم ره شوم موالی را. دوباره چشمه جان بخش اربعین جوشید، نشد که درک کنم حال آن زلالی را. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی که در آستانش هستیم و امیدوارم که عزاداری هاتون، پیاده روی هاتون و زیارت هاتون مورد قبول حضرت حق و حضرت حجت ابن الحسن واقع شده باشه. بسیار خوشحالم که با برنامه راه روشن امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله مباحثی که مطرح میکنیم مورد قبول حضرت صاحب الزمان قرار بگیره و شما هم انشاءالله بهره ببرید. در خدمت استاد عزیز و ارجمندم جناب استاد ابوالقاسمی عزیز هستیم. استاد عرض سلام و ادب دارم و عرض شب بخیر خدمت شما.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورى و به وجوده ثبت الارض و سلام مولانا صاحب الاسر و سلام. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. اون کسانی که به عزاداری اربعین رفتن، توفیق این عزاداری خدمت نصیبشون شد، ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. خدمت هستم.
ممنون و متشکرم. و من هم از عزیزانی که هر جایی هستین صدا و تصویر من رو میبینید و ما رو میشنوید و احتمالاً در مسیر پیاده روی یا همچنان عزم سفر دارید، التماس دعای خیر دارم. امشب استاد انشالله میخواییم در مورد مباحث مختلفی صحبت کنیم. برای سرآغاز سخن مطلبی هست بفرمید تا بریم به بحث اصلی انشالله.
بله، من ابتدا یک مطلبی مقدمی عرض بکنم راجبه کلیپی که یا مصاحبه که هفته قبل در یکی از شبکه های معاند پخش شد راجبه یکی از آقایون به نام امام توحیدی که یه مصاحبه داشته. من بیشتر خندم گرفت از دیدن این مصاحبه.
بله.
فقط اجمالا این رو کشو عرض کنم تا دوستان ببینن.
خواهش.
ایشون اولا ادعا کرد که هر کسی که در جامعه المصطفی درس خوانده یک تروریسته و خودشم گفت من اونجا درس خوندم ولی اومدم بیرون، اونجا نموندم. خب اولا تمام کسانی که در جامعه المصطفی درس خواندند میتوانند شکایت کنند، ایشون قانونن به خاطر این توهینی که کرده در هر کشوری که هستش. یه نکته که این چه حرفیه زدی. ثانیاً آمد گفت من خودم در اونجا درس خوندم، درس خوندنم امتحاناتم هم کامل دادم، فقط اون آخرین امتحانی که باید دادم برای مدرک ندادم چون دیدم اینجا جای بدیه. من یه سوال از شما بپرسم، شما اگه ببینید که جای بدیه مغز و شستشو میدن اونجا اصلا نمیری یا تا آخرین مرحله رو میری آخرین مرحله امتحان نمیری؟
در آخرین مرحله شاید بینه
مثل اینکه یه نفری بگه آقا من رفتم کل مطالب پزشکی رو خوندم، اینجا دانشگاهش درس خوندم کامل، تمام که شد فقط آخرین آزمون پزشکی رو ندادم چون این دانشگاه بدی بود. خب بهش نمیخندن همچین کسیو؟ آخه این آدم که اینقدر دیوانه، این مصاحبه رو پخش کرده شبکه‌های تو. من خود خندم به حال این بنده خدا نیست، به حال اونایی که پخش کردن و به حال اون که تبلیغشو کردن. تو اگر میدانستی این اینقدر خرابه تا روز آخر اونجا درس خوندی، اون آخری امتحان رو فقط ندادی دیگه. این حرفایی که بعضی آقایون میزنن و میگن الغریق یتشب بسو به کل حشیش، اینها از باب نداشتن کسی که بتواند دین صحیح رو، دین مطابق دین و مطابق اونی که اونا دوست دارن مطرح بکنه، لذا چیکار کردن؟ به این افراد تمسک میکنن و حرفای اینها رو به عنوان ملاک دین و دینداری. آه بله، یه نفری هم هست با این تفکرات مخالف ضد تفکر رایج شیعی داره حرف میزنه. البته این آقا حرفایی هم راجع به ولایت فقیه داشت که آقا اینا کسایی که طرفدارشن تون رو انو چی فلان میسا. من یه جمله عرض بکنم، آقایی که ادعا میکنی امام توحیدی و امام صلح هستی، همون کسی که شما طرفداری از او رو میکنی، خاندان شیرازی، جناب آقای شیرازی و دیگر آقایانی که هستن، اینا هم ندرشون ولایت فقیهه. فقط میگن بعد شورایی باشه. حالا شورایی که اونا میگن، ما یه مدل دیگه شورا داریم. هیچ فرقی بین اون نظریه ما از این جهت و نظریه اونها در باب اینکه آخرش یه نفر بعد حاکم بشه نیست. پس اگر یک نفری با تفکر اونم حاکم شد، همه حرفهایی که شما الان داری میزنی چیه؟ اونجا خواهد آمد. البته راجع به مدل تشکیل حکومتی که اونها مطرح کردن ما اشکالات جدی داریم که اینها رو قبلا مطرح کردیم و اگر کسی میخواد میتونه به آرشیو مراجعه کنه و از اون استفاده بکنه. خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم. فکر میکنم بحث اصلی امشبمون رو باید به کتاب آقای ابوالقاسم فنایی، اگر اشتباه نکنم، دین در ترازوی اخلاق، انشالله اختصاص بدیم و بپردازیم به این کتاب. در خدمتتون هستم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هفته قبل یک کلیپی از آقای فنایی پخش کردیم و بنا شد که انشالله مفصل به صحبت‌های ایشون هم بپردازیم.
بله.
خب آقای سروش رو ما اوایل این برنامه به صورت کامل نقد کردیم. البته نقد ما یک فرقی با نقد بقیه بزرگواران داشت. ما سعی کردیم نقدمون خیلی عوام فهم باشه. یعنی چی؟ با حرف‌های خود آقای سروش آمدیم جواب آقای سروش رو گفتیم. آن چیزی که ادعا کرده بود، گفتیم آقای سروش ما شما رو به اینجا ببره، این نظریه که آقای سروش داره نهایتش اینجاست. 1 2 3 4 کلیپ های خودشو پخش کردیم.
بله.
ادعاهایی که داشت، حرفایی که زده بود. خب جناب آقای فنایی کتابی تألیف کردن، اصلی ترین کتابشون کتاب دین در ترازوی اخلاق، پژوهشی در باب نسبت میان اخلاق دینی و اخلاق سکولار. این کتاب دیگه نهایت چیزی بود که ایشون چاپ کرد و خیلی هم سر و صدا کرد که بله یک مبنای جدیدی آمده که حالا من اگر اتفاقا تسلط کنم این کتاب رو، کتاب دین در ترازوی اخلاق آقای فنایی، در مقدمه این کتاب، کتابی که ملاحظه می‌کنید مجموعه دین پژوهی میاد، بعد از مقدمه دیباچه آقای سروش دباغ که خودش یکی از به اصطلاح نو اندیشانه است، تشکر بسیار زیادی کرده و باز میگه در پایان بر خود وظیفه میدانم از آقای دکتر عبدالکریم سروش تشکر کنم. یقین دارم بدون راهنمایی های مشفقانه ایشان این مجموعه به سامان نمیشد. خب یعنی یک مجموعه تفکری است. خب ما که راجع به آقای سروش صحبت کردیم، آقای سروش به ناکجا آباد میخواد ببره مردم رو. آقای فنایی آمده در این کتاب چند مطلب رو مطرح کرده. من مقدمتاً هدف نهایی ایشون رو بگم. هدف نهایی ایشون این است که ما هر کجا در تعارض بین دین و اخلاق افتادیم، باید اخلاق رو مقدم کنیم و دین رو بذاریم کنار. تفکر ایشون اینه. خب چند تا مطلب آمده مطرح کرده. اولین مسئله‌ای که این کتاب مشکل داره، فصل اولی که این کتاب دارد، من فهرست رو بیارم، باید بیاد در فصل اول راجع به تعریف دین و اخلاق صحبت بکنه. اما درآمدی تاریخی رو مطرح کرده، هر آنچه خواسته گفته، اینجا رو بیارم من تصویر رو تا فرمان مردم ببینن. بله، هر آنچه از نظریه خودش رو خواسته در اینجا به عنوان درآمدی تاریخی، حالا اشاره میکنیم، مطرح کرده، بعد به تعریف دین و اخلاق پرداخته.
بله.
و حالان که شما اگر میخوای یک سابقه تاریخی بگی، کدام دین رو از جهت تاریخی درآمدش رو مطرح کردی و کدام اخلاق رو از جهت تاریخی درآمدش رو مطرح کردی؟ وقتی ما اصلا نمیدونیم شما راجع به کدام دین و تاریخ میخوای صحبت بکنی، آیا واقعا این قابل قبول هست؟ خب ما بریم سراغ آن چیزی که ایشون در صفحه 61 کتاب خودش آورده و مطرح کرده. در بخش سخن آخر میاد میگه بله، نظر ما در مورد دین و اخلاق در این کتاب چیست؟ خب میتونیم این حرفو خیلی منطقی بدانیم، آمده ایشون تعریف دین و اخلاق رو گفته. دوستان نگاه کنن صفحه 61، در این فصل دین و اخلاق را تعریف کردیم، گفتیم که مقصود ما از دین در سراسر این تحقیق یا معنای عام کلمه است که شامل تجربه دینی، اصول عقاید، اخلاق و شریعت می شود، یا معنای خاص کلمه که معادل شریعت به شمار می رود. خب اینو ملاحظه کرد اینجا چند تا معنا مد نظر مطرحه؟
دوتا.
یک، معنای عام کلمه دین که حالا شامل تجربه دینی، اصول عقاید، اخلاق و شریعت، که این تعریف دین نیست، این تعریف مصداقه. آقا انسان چیه؟ زید و عمرو و بکر و ابوالقاسم و اینا انسان هستن، که تعریف نشد که،
مصداق.
حالا یا معنای خاص که معادل شریعت به شمار می رود، درسته؟
بله.
این صفحه چند این کتابه؟
61.
حالا ما 10 صفحه بریم عقب‌تر، بریم سراغ صفحه 51 این کتاب. صفحه 51، صفحه 50 میاد میگه دین دوتا ترجمه داره. حالا صفحه 49ش هم بیارم. بله، در صفحه 49، آموزه‌های دینی با آموزه‌های نظری و اعتقادی، اصول دین، آموزه‌های عملی رفتاری، فروع دین، آموزه‌های عملی چین شنان هستند. بعد تعریف دین چیه؟ دوباره میاد میگه ما دین را در سراسر یکی از دو معنای عام یا خاص به کار میبریم. مقصود ما از دین به معنای عام کلمه آمیزه از تجربه دینی که این ستاست. خاص تعریفش اینه. بینیم صفحه بعد، مقصود ما از دین به معنای خاص کلمه خصوص شریعت، یعنی بخش یا بعد خاص از دین است که حاوی آموزه های مولوی دین در باب عمل و رفتار است. دین به معنای خاص کلمه احکام و دستوراتی دارد که از اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرند و در فرهنگ اسلامی علم فقه متکفل شناخت این بخش از دین است. بنابراین سؤال از رابطه شریعت، دین به معنی خاص و اخلاق، در حقیقت سؤال از این است که ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای اخلاقی چه رابطه‌ای با اراده تشریعی خداوند و احکام شرعی ناشی از آن دارند. ایشون در کل کتاب میاد به این ترجمه از دین می‌پردازه. دو ترجمه مطرح کرده.
بله.
اما شما می‌خوای دین و اخلاق اینو مطرح می‌کنی. پس چرا اونجا میگی من دو تا ترجمه دارم؟ خب اینا می‌ذاریم که مشکلی نداره. فقیهان شیعی عموماً در مقام نظر قائل به تلازم شریعت و اخلاق و در مقام عمل قائل به جایگزینی شریعت به جای اخلاق هستند. اما به نظر ما دیدگاه درست در این رابطه دیدگاهی است که میگوید شریعت چارچوبی اخلاقی دارد، یعنی شریعت زیر مجموعه اخلاق میره. به هر حال مقصود ما از این در سراسر این مکتوب یا معنی عام کلمه است که شامل اصول و فروع دین میشه و دور تکرار میکنه، یعنی خاص. پس مشخص شد در نظر ایشون شریعت چارچوبی اخلاقی دارد. خیلی محترمانه میخواد بگه دین کلن زیر مجموعه چیه؟
اخلاق.
اخلاق چیه؟ باز ما اخلاق رو دوتا معنا داریم، یکی از معناش عامه، یکی خاصه. معنای عام شامل اخلاق باور، اخلاق تفکر، اخلاق پژوهش نیز می شود. اما اخلاق به معنای خاص هنجارها و ارزش‌هایی که راهنمای عمل و رفتارند. مقصود ما از اخلاق دینی اخلاقی است که به نحوی از آنها وابسته به دین و تابع آن است و به تبع آن دچار قبض و بسط می شود و مقصود ما از اخلاق سکولار اخلاقی است که مستقل از دین و بل مقدم بر آن است و خود دین، فهم دین، معرفت دینی، رفتار دینی به تبع آن دچار قبض و بسط می شوند. یعنی در واقع ایشون یک اخلاق سکولار قبول داره. خب بعد میان که تصور رایج از اخلاق در میان مسلمانان تصور جامعی نیست. ما میخوایم ایشون راجع چی صحبت میکنه دیگه؟ دست کم از دو جهت نارساست. در این تصور اخلاق عبارت است از مجموعی از فضایل و رذایل نفسانی که صرفاً از حیث نقش و تأثیری که در سعادت و شقاوت اخروی شخص دارند مورد توجه قرار میگیرند و بدین ترتیب نقش فضایل و رذایل در کسب معرفت، پژوهش و نیز در رفتار با دیگران یکسره مخفول میماند. من یه سوال میکنم، واقعا ما در دین اسلام و در اخلاق اسلامی راجع به اخلاق معرفت و پژوهش چیزی نداشتیم
که رفتیم سراغ اخلاق سکولار؟
واقعا این که شما دارید مطرح میکنید، این پیش فرض که ما اخلاق معرفت نداریم، اخلاق پژوهش نداریم و اخلاق عبارت است از مجموعه ای از فضایل و رذایل نفسانی که صرفاً در سعادت و شقاوت اخروی شخص دارند مورد توجه قرار میگیرند. سوال، آیا اسلام خود مسئله معرفت رو، خود مسئله اجتماع رو از باب مسئله شقاوت و سعادت مد نظر قرار نداده؟ معرفت رو شما به چه معنا میدانید؟ معرفتی که به سعادت منجر میشه یا معرفت خالی یه سری معارفی کلن انسان داشته باشه؟ کدومش برای شما مهمه؟ ما در اسلام جلسه قبل هم عرض کردیم اونی که برای ائمه علیهم السلام مهم بود مسئله چی بود؟ هدایت بود، هدایت به سعادت و دور نگه داشتن از شقاوت. ما در آیات قرآن به صراحت این مسئله رو داریم، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، یعنی خدای متعال مؤمنین را درجاتی بالا میبره، اما والذین اوتوا العلم درجات، اگر کسی اهل معرفت بود نه یک درجه چندین درجه بالا خواهد رفت. بنابراین اینی که شما میگید در اسلام بحث مسئله یا در بین مسلمانان مسئله نقش فضایل و رذایل در کسب معرفت و پژوهش در رفتار با دیگران یکسره مخفول میماند، خیر، ما در اسلام کسب معرفت، پژوهش، اخلاق در رفتار با دیگران یا اخلاق اجتماعی رو هم داخل در مقوله سعادت و شقاوت میتونیم، جدا نمیتونیم. همه اینها یک کاسه است، یک جا جمع شده در چی؟ در مسئله شقاوت و سعادت انسان تأثیرگذار هستن. پس همین جا ایشون آمده اولا یک تعریف جامعی که عرض کردیم در ابتدای کتاب مطرح نکرده، آمده همون مصادیق حسن و قبح عقلی رو به عنوان اخلاق دونسته، اینو به فصل دوم موکول کرده. در فصل دوم آمده و میگه علم فقه متکفل شریعت به معنی آموزه‌های مولوی است. عبارت چه خوندیم براتون؟ سوال، ما نمیتونیم در فقه در مورد وجوب عدل صحبت بکنیم؟ تو فقهمون
بله،
مگه در مورد وجوب عدل صحبت نمی کنیم؟ قاضی باید عادل باشه یا رفتارش عادلانه باشه، حاکم باید عادل باشه، چنین چنان. آیا در شریعت راجع به عدالت صحبت نشده؟ ما کار نداریم این ارشادیست یا مولوی، شما محصور کردید احکام شریعت ما رو به چی؟ به مولوی ها. من اصطلاح رو توضیح بدم، بعضی از دستورات ارشادیست، یعنی چی؟ یعنی این که من خودم رو درک میکردم، حالا یک نفر دیگه همون به من تذکر داده، مثلا من حسن عدل رو، نیکی عدل رو درک میکنم، خدای متعال میگه عادل باش، ارشاد به حکم عقل میکنه، بهم میگن دستورات چی؟ ارشادی. بعضی از دستورات مولویه، نماز بخون. ایشون اومده شریعت رو فقط و فقط علمش رو متکفل چی دانسته؟ آموزه های مولوی، از آموزه های ارشادی خارجش کرده. و حالان که علم شریعت که ما داریم خیلی جهاش اصلا در اصول فقه میان مستقلات عقلی رو مطرح میکنن، اصول فقه اسمش. شما شریعت و فقه یکی دانستی دیگه؟ وقتی ما میایم در فقه از مسئله مستقلات عقلی صحبت میکنیم، قبلش از حسن و قبح عقلی صحبت کردیم، از ما حکم به العقل حکم به شرع صحبت کردیم، اینا رو خود شما قبول دارید. پس این که بیایید بگید در فقه فقط آموزه های مولوی هست، خیر اینطور نیست. ما در فقه آموزه های ارشادی رو هم مورد استفاده قرار دادیم، یعنی مواردی که امور ارشادی بوده و عقل ما درک کرده در فقه ما و شریعت ما هست، مواردی که مولوی بودم در شریعت ما هست. مسئله بعدی، آمدند راجع به اوامر ارشادی در صفحه 50 این کتاب یک مطلبی مطرح کرده. این چنین که میگه اگر بله مسائل به صورتی باشد که ارشادی باشه، بله اینجاست، به تعبیر دیگر وجود آموزه‌های اخلاقی ارشادی در دین با استقلال اخلاق از دین و سکولار بودن اخلاق و نیز با خودمختاری اخلاقی انسان سازگار و قابل جمع است، نقش خدا و پیامبر در این زمینه صرفاً به ارشاد و تذکر محدود می‌شود و تذکر و ارشاد اخلاقی متوقف بر ولایت و مرجعیت دین و حاکمیت اولیای دین در قلمرو اخلاق نیست. سوال اینی که اینجا مطرح کرده درسته؟
بله.
این جمله رو ببینیم، نقش خدا که شنا به همین نظر میخواد بره دیگه، اینا صرفاً به ارشاد و تذکر محدود میشود و تذکر و ارشاد اخلاقی متوقف بر ولایت و مرجعیت دین و حاکمیت اولیای دین در قلم روی اخلاق
نیست.
خب شما که کل دین رو زیر مجموعه اخلاق گرفتی، پس اصلا ما در دین نمیتونیم ولی داشته باشیم، اصلا ما در دین نمیتونیم امام داشته باشیم. این ولایتی که در باب دین مطرح شده شما از کجا آوردید؟ اگر این پیشورد شما دارید، آدمیان هیچ تعهد و الزامی برای پیروی متعبدانه از این آموزه‌ها ندارند، بلکه برعکس موظفند پیش از عمل به این آموزه‌ها مضمون آنها را با عقل و وجدان و تجربه خود بسنجند و ارزیابی کنند، زیرا آموزه های ارشادی به حسب تعریف بیانگر اراده و فرمان تشریعی خداوند نیستند. سوال، ما گفتیم ارشادی یعنی چی؟
فهمیدید عقل درون خودمون هست و یک کسی هم
اونو درک میکنه، راهنمایی میکنه. خب میشه ارشادی باشه و مخالف درون ما گفته باشه؟
خیر.
شما میگید که موظفند پیش از عمل به این آموزه ها که آموزه های ارشادی است، تصویر دارد اتنان تا فرمان دقیقا روشو ببینیم.
بله.
موظفند پیش از عمل به این آموزه ها که آموزه های ارشادی است، مضمون آنها را با عقل و وجدان و تجربه خود بسنجند و ارزیابی کنند. آقا اگر ارشادیه که مساوی حکم عقل و شرع در اونها، پس بسنجندش یعنی چی؟ آموزه های ارشادی به حسب تعریف بیانگر اراده و فرمان تشریعی خدا نیستند، این آموزه ها نه از اراده تشریعی خداوند سرچشمه میگیرند نه توجیه خود را از باورهای دینی کسب میکنند. پس اینا ثابت شده هست. اگه ثابت شده از خدا میه دستوری داده همونو داره میگه، چیو بیام سنجیم؟ نه شناخت و حجیت و اعتبار آنها متوقف بر وحی است و نه انگیزه عمل به آنها الزام باید انگیزه دینی باشد. خب پس اینجا یه شبه تناقضی در فرمایشاتشون هست. چرا این تناقض به وجود آمده در فرمایشات ایشون؟ من نکته رو ببرم سر جای اصلی که ایشون رو دچار مشکل کرده. ایشون آمده و تلازم عقل و شرع رو مطلق و در همه موارد اخلاقی دانسته. یا در صفحه 29 میاد مصادیق اخلاق رو شب تقریبا دقیقا همون مصادیق حسن و قف عقلی میدانه. یعنی چی؟ شیعیان اعتقاد دارند که خدای متعال به انسان عقل داده و عقل انسان بعضی از مسائل رو میتواند درک بکنه. الان شما میتونید با عقلتون درک کنید که اسب چند تا دندون باید داشته باشه؟
نه.
خب آقا عقل که درست درک نمیکنه. خب چی از کجا بفهمیم؟ عقل اون چارچوب کلیست، بعضی از موارد جزئیات رو هم درک میکنه، اما در همه جزئیات به خاطر نداشتن معلومات کافی نمیتونه حکم کنه. هر کجایی که عقل حکم قطعی بکند، یعنی چون اصلا عقل که حکم غیر قطعی نداره، هر کجایی که عقل حکم بکند و اون حکم هم خود به خود قطعی خواهد بود، میگیم شرع گفته همون درسته، اصلا غیر اون حرف نمیزنه. عدل حسن است، ظلم قبیح است. خب حالا عدل حسن است، آیا راستگویی هم همیشه خوبه؟ مثلا یه زن و شوهری با هم دعواشون شده، من بیام راست بگم که این زنه از تو چی گفته به شوهر بگم، یا برعکس زندگی اینا رو به آتیش بکشم، اینجا خوبه؟
عاقلانه است.
نگاه کنید شما، این کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع در همه جا، چون اینا فقط میان حرفای کلی میزنن، مصداقا رو مطرح نمیکنن.
بله.
بعد دچار مشکل میشن. به عنوان مثال در صفحه 29 میاد شروع میکنه به مطرح کردن قاعده کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. عموم متفکران شیعه نظرن به سکولار بودن اخلاق یا استقلال اخلاق از دین و نیز به تلازم دین و اخلاق قائلند. نه، تلازم دین و اخلاق نه، تلازم دین و عقل. پس شما اخلاق و عقل رو یکی دانستید. تصور شما این است که هر چیزی عقلی باشد همون اخلاقه، و حالا که بعدا در تعریف شما این نیامده، تعریف شما چیز دیگری است. شما اگر تعریف دیم بود که اخلاق با عقل یکیه، خب ازتون پذیرفتیم. اما شما دچار یه مشکلی شدی. برای حل این مشکل آمده چیکار کرده؟ در دید این متفکران احکام اخلاقی بخشی از مستقلات عقلیه محسوب می شود. یعنی قضایای اخلاقی جزء قضایایی به شمار می رود که عقل یا عقلا در کج یا اعتبارانها نیازمند شرع و نقل نیستند. قضایای اخلاقی نه. آقا چرا اینجا شما خودتون در واقع مصادره به مطلوب داری میکنی؟ برای اینکه این مشکل بهتون حل بکنه چیکار کرده؟ آمده یه مطلبی گفته. خب ما در همه جا که حکم قطعی نداریم که بگیم عقلیست، خیلی جا زن نیست. بله من احتمال میدهم در همه جا راستگویی خوب باشه، وقتی که مصادیق رو بررسی نکردم میشه چی؟ حکم
زنی.
لذا ایشون مجبور شده مظنونات رو هم به نحوی براش قائل به حجیت بشه. چی کار کرده؟ آمده، یعنی دقیقا سیرشون مجبور شده بره جلو. یکی از مقالات معروفشون بازخوانی و نقد آرای معرفت شناسانه اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع زن. آقا از زن نباید تبعیت کرد، از گمان نباید تبعیت کرد. خب در چه مسائلی؟ در مسائل شرعی، در مسائل عقیدتی. برای اینکه بتواند حرف خودش رو که ما در مسائل عقلی کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، اینو بیایم گسترش بدیم به تمام موارد اخلاقی، چیکار کرده؟ کل ما حکم بالعقل رو از قطعیات به ظنیات هم گسترش داده. آقا در شریعت، در تفکر شیعی دیگه مسلم، تفکر شیعی عدم حجیت ظنون به صورت مطلق است. بله بعضی از ظنون رو به صورت خاص شارع آمده خدای متعال اومده چیکار کرده؟ اجازه داده. یعنی این فرمایش شما دقیقاً آمدی مبنای اهل سنت رو گرفتی، تفکر حسن و قبح عقلی شیعه هم گرفتی، با هم ترکیب کردی، یه چیز جدید دروردی، شترگاه ولن شده. پس اینی که شما داری مطرح میکنی نه تفکر شیعی است نه تفکر سنی. خب آقا یا شیعه ها نمیفهمیدن این مطالب رو، اومده چیکار کرد در این مقاله؟ چون ما اینجا بزنگاه مطلبه، یه حجم مهمی از گیرهایی که در اون کتابشون داره به همین برمیگرده، که آمده همه مسائل اخلاقی رو که بعد میاد حتی عرف رو هم داخل اخلاق تو بعضی از مصادیقش دونسته و اینها رو حاکم بر شریعت دانسته، اینها رو یه چارچوبی دور شریعت دانسته، میاد شامل تمام مظنونات اخلاقی هم میکنه. خب چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم زن هم و گمان هم حجته. این مقاله رو نوشته. خب تو این مقاله چیکار کرده؟ آقا ما در قرآن یه سری آیاتی داریم، چند تا آیه است، آیات معروف مخالفت با زن و گمان که خودشون در اوایل این مقاله هم آورده. چهار تا آیه معروفه: قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تخف ما ليس لك به علم، ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. فهرست آیاتی که اصولیان برای اثبات اصل اولیه در خصوص زنون به آنها تمسک کردند. خب جناب آقای فنایی عزیز، یه سوال از شما دارم. شما که نشستید گرد آوری کردید آراء معرفت شناسانه اصولیان امامیه رو، بازخوانی و نقد خواستید بکنید، سوال ما از شما اینه: آیا واقعا اگر شما این آیات رو رد کردید، باز طبق مبنای اصولیان امامیه میتونید به گمان و حجیت گمان بپردازید؟ خیر. به چه دلیل؟ به این دلیل که طبق مبانی اصولیان شیعه عقل و قطعیات حجیتشون ذاتی است و ظنون حجیت ندارند و عدم حجیتشون مساویه با چیه؟ اینکه ما شک در حجیت داشته باشیم مساویه با عدم حجیته. مثال بزنم، شما رفتید بانک یه چکی بردید، چند خط خوردگی داره، اون مسئول بانک میگه من نمیدونم این درسته یا خرابه، چیکار میکنه؟ میگیره یا نمیگیره؟
نمیگیره.
میگه در اینجا شک در حجیت مساویه با چیه؟
عدم
حجیته. وقتی من شک دارم این درسته یا نه و تو هم نمیتونی ثابتش بکنی، لذا من اینجا اصل رو میذارم بر عدم. من نزد خدا باید دلیلی بیاورم که خدای متعال از من قبول بکنه. وقتی من شک دارم که خدا قبول میکنه یا نه، فایده داره؟ نه، فایده نداره. اینی که دارن مطرح میکنن، چیزی که ما شک در مؤثریت و منجزیتش داریم، این میتونه برای شک در مؤثریتش داریم، شک در اسقاط تکلیفش داریم، میتونیم باش بریم پیش خدا بگیم خدای این دلیل احتمالاً اینطور بوده؟ تو بانک از شما قبول نمیکنن، خدا از شما قبول بکنه؟ مشخصه نمیشه. پس اصلا سیره عقلاست کنار گذاشتن عمل به زنون. وقتی من شک دارم در حجیت، عقلا میگن در اینجا نمیتونی شما به این عمل بکنی. پس مبنای اصلی اصولیان یا اصولیین شیعه بر عدم حجیت زنون نه از باب آیاته، اتفاقا این آیات رو هم ارشاد به حکم عقل میدانند و میگویند خدای متعال آمده یه ذره در رو باز کرده، راحت کرده، گفته حالا درسته عقلا میگن که گمان حجت نیست، اما در خبر واحد اشکال نداره، در فلان مسئله اشکال نداره، در فلان مسئله اشکال نداره. با توجه به این مسئله ما نباید بیاییم بگیم آقا چون حالا به فرض آیات رو نقد کردیم پس دیگه تمام شد کار. این سازگاری اصلا با مبنای شیعه نداره. اتفاقا مشخص ایشون خوب آمده، نظریات علمای شیعه هم خوانده، ولی با وجود خوانش کلمات علمای شیعه این حرف رو مطرح کردن یه مقدار جای سوال جدی داره. در شکلش رو نگاه کنیم، بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن که به آیات نهی کننده از عمل بر اساس زن معروف است، کوشیدند اثبات کنند که اصل اولی در زنون عدم حجیت است. خیر، قبل از این آیات به عقل استناد کردند. خود عقل میگه جایی که ما یقین به حجیت نداریم، یقین به مؤذریت نداریم، نمیتونیم بهش عمل بکنیم، فایده نداره. این اصل میگوید پیروی از زن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. بله، این اصل رو با عقل ثابت کردن در مرحله اول. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع زن مانند زن حاصل از خبر واحد و زن حاصل از معنای ظاهری به زنون خاص معروفند و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها با چالش روبرو می شود. خیر، چون اینا تخصیص خوردند. وقتی ما اونها رو ارشاد به حکم عقل دانستیم، اتفاقا این کار از طرف شارع میشه تسهیلی برای مردم. حالا بانک گفته آقا خط خوردگی اگه فقط یه دونه بود، یه دونه پایینش مثلا مشخص کرده بود، امضا کرده بود، اشکال نداره. با وجود که اینجا شک هست، ولی میگم اینجا اشکال نداره، یه مقدار راه باز کرده، این مشکلی وجود نداره. خب اینو مطرح کردند. بعد میاد در مقدمه بحث مؤذریت و منجزیت رو مطرح میکنن مفصل. از نظر قاطبه اصولیان برخلاف قطع که به حجیت ذاتی دارد، به خودی خود معتبر است، حجیت هیچ زنی ذاتی نیست، از این رو به خودی خود مؤذر و منجز نیست. چرا؟ به خاطر آیات؟ نه، این ذاتی زنه. اگر زن بخواهد معتبر قلم داد شود، دو شرط باید داشته باشه. یک، اعتبار آن باید از منبع بیرونی به آن اعطا شود. دیگه خودش ذاتن حجت نداره، خدا باید بیاد بگه این زن حجت شد. من نمیتونم توی این بانک بگم آقا این چکو بگیر، اون رئیس بانک باید بیاد بگه این یه نظر رد کن، مشکل نداره. من اینو میدونم، تایید میکنم. این اعتبار باید به نحو قطعی ثابت شود. ویژگی دوم چیه؟ بله، این اعتبار باید به نحو قطعی ثابت شود، خود اون اعتبار نباید ظنی باشه. آقا اینو به نظرم فلانی گفته بود معتبره، به نظرم فلانی گفت معتبره، نه، باید قطعا فلانی بگه معتبره. خب یه سری مقدماتی مطرح میکنن، این مقدمات معروف و مشخص نزد اصول اینه. یک جمله اینجا داره، این جمله یه مقدار برای من غیر قابل هضم بود. اون جمله اینه که خب شما میخوایی یه مقاله یا رساله یا بحث علمی بنویسید، باید بیاید بگید آقا این مطلبی که من دارم مینویسم قبل از من کسی مطرح نکرده، بحث رو کسی مطرح نکرده، لذا من دارم یه مقاله جدید مینویسم. الان شما هر کجا علم پژوهشی بخواید بدید باید چیکار کرده باشید؟ باید بیاید ثابت کنید قبل از شما کسی در این قضیه کار نکرده، یا اون چیزی که شما میخواید بنویسید چیه؟ ندارد.
درست.
خب من یک سوال ساده میپرسم، اینی که شما الان نوشتید، یه جمله هم خودشون دارن، حالا اگر عبرت پیدا بکنم، نوشته که بله من بررسی کردیم در بین متحبل، از میان صفحه 5، از میان پژوهش‌های معاصر تنها اثری که به بررسی آیات مرتبط با اصل عدم حجیت زن پرداخته، مقاله است با عنوان تأملی در ادله شیخ انصاری بر اصالت عدم حجیت زن. اما وی تنها به بررسی نظرهای شیخ انصاری پرداخته است. سوال، خود شما آمدید در این رساله‌ای که در این مقاله‌ای که نوشتید نظرات ده‌ها، بریم پی‌نوشت رو ببینیم یا اون به اصطلاح منابعش رو، کتابنامه میاد در اینجا، مرحوم اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه، مرحوم آستابالحسن در وسیلة الوصول، میرزا هاشم آملی مجمع الافکار، آشتیانی در فلان، تمام همه این آقایون و خود مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه چیکار کردن؟ راجع به این قضیه صحبت کردم و شما نظراتشون آوردی. خب این چی جوریه؟ صحبت نشده یا صحبت شده یا اونی که شما میخوای نگفتن؟ صحبت شده، مفصل هم صحبت شده. آیه سبحانی که دیگه تو همین کتاب درس خارجشون خیلی مفصل فارسی هم صحبت کردن. کسی میخواد بدانه الان درس خارج آیه سبحانی در سایت آیشیه به نظرم در اونجا سخنان مفصل آورده.
در واقع طبق ادعای ایشون این قصه مقاله‌ای که مطرح کردن مقاله بکری نیست که قبل از ایشون.
نه قبل از ایشون ایشون فقط در این رساله آمدن نظرهایی که مخالف، مثلا مثال بزنم برای شما، آقا راجع به آیه نفر، حجیت آیه نفر، فلا نفر من کل فرقه طائفه، راجع به این خیلی از علما آمدن نظرات مخالف دادن. من اگه بیام بگم 1, 2, 3, 4 این 10 نفر نظرات مخالف دادن، فقط هم حرفای مخالفشون رو بیارم و تلاشم باشه اینو رد بکنم، خب این کار بکر جدید میشه؟
خیلی
نه.
بسیار عالی استاد، اگر اجازه بفرمایید اینجا رو یک استراحتی بکنیم، همراه شما هستیم در ادامه بحث و ادامه نقد کتاب. بینندگان عزیز یک تنفسی بگیریم از اتاق فرمان و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اشرف غاية متعني للزيارة بهمة مشاية كربلة مشاية شم موكب للخدامة عامر شم خادم بالمواكب حاضر للخدمة لا تعب لي لنهار وينادوا يا هلا يا الزاير دمعاتي عيل خد هاملة من النجف مشاية أقصد كربلة موكب ينادي يا هلا من النجف مشاية أقصد كربلة نيبورة أشك چشمام نم نم رودوشم كول باري از غم ميبينم هر كيو اين روزا داره آماده ميشه كم كم سختی راحت میشه تو این راه منتظر مونده بودم چند ماه راهی میشم با یک سربنده لبیک یا ابا عبدالله عشق فقط یه سرزمین کرب و بلا برتر از عرش برین حاجت من شده همین زیارت الحسین یوم الاربعین وكان بكل شيء كل عام الأربعينك أمشي ما أترك هالعهد لا والله أمشي لك لو جنازة بنعشي من ندخل حضرتك ويا الناس ابكي لك انا والضم على الراس والدين الحرمين امنيتي ازحف من مرقدك للعباس هذا العهد طول السنين مشاينك صد كربلا بالاربعين والفاطمة ام البنين مشاينك صد كربلا بالاربعين اخلاص نوکرات و عشق از نجف تا خود کربلا تک تک موکبات و عشق یاد اون سفرم افتادم خاطراتش نرفت از یادم میدونی به خدا یک ساله مست چای ابو سجادم حیات من ممات من با عشق تو پاک میشه سیئات من سفینتون نجات من تو دستای رقیت برات من قدم قدم بای علم انشالله اربعین میام سمت حرم با مدد شاه کرم انشالله اربعین میام سمت حرم
سلام علیک یا ابا عبدالله مجددا خوش آمدید بینندگان عزیز به راه روشن و ادامه بحث و بررسی کتاب دین در ترازوی اخلاق نوشته آقای ابوالقاسم فنایی که بحث استاد به اینجا رسید که شون ادعا کرده بودن در مقاله شون که پیش از ایشون صحبت هایی که کردن و نوشته هایی که داشتن مسبوق به سابقه نبوده است.
بریم مطلب دیگه که شون مطرح کرد در همون صفحه 5 مقاله شون.
بله.
میان راجع به اینکه منشأ زن و گمان چه چیزی است میگن ما بعد این رو هم مد نظر قرار بدیم. دو تا عامل میتواند در درست شدن زن و گمان در ذهن یک فردی تاثیرگذار باشه. یک دلیل که مساوی علت معرفت شناختی است. در صفحه 5 اموری که در ذهن شخص تولد زن یا قطع می کند به دلیل مساوی علت معرفت شناختی و علت روان شناختی تقسیم می شود. این اصطلاح خیلی مناسب نیست اما حالا من توضیحشو بدم. شما گاهی اوقات یک خبر یه فرد عادلی می شنوید یقین نمی کنید اما چون یه فرد عادلی مطلعی به شما گفته موجب چی میشه؟ گمان شما میشه. یه بار خبری فرد عادل نیست، من یک آدمی هستم اهل توهم هستم، یه بچه یه یه چیزی گفت من از این گمان 99% گمان 80% 70% پیدا میکنم که چیه؟ ماجرا طوری بوده. اون دلیل قابلیت نداشته، من دچار مشکلاتی بودم، من فردی هستم که از هر چیزی سریع به یقین میرسم، قطاع هستم به قول اصطلاح اصولی. بنابراین این پرسش که آیا در بحث حجیت مقصود از قطع و زن خود این حالات ذهنی است؟ من آیا اون تصور ذهنی من یقینی که دارم مورد بحثه؟ یا منشأ این حالات و نیز این پرسش که اگر مقصود منشأ این حالات ذهنی است منشأ مورد نظر منشأ مورد نظر اصولیان اما از علت معرفت شناختی و علت روانشناختی است یا خصوص علت معرفت شناختی یعنی دلیل است. وقتی میان راجع به ظن و گمان صحبت می کنند، راجع به یقین صحبت می کنند، اگر اون تصور ذهنی رو دارن میگن، مقصودشون اینه که این تصور به خاطر حالت من به این صورت ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی من چون آدم قطعی هستم تا میشنوم یقین میکنم، یا این که آدمی هستم زود باورم تا میگن من احتمال میدم درست باشه، از این جهته یا از جهت این که اون دلیل قابلیت داشته که هر کس دیگری، هر آدم عادی دیگری هم این دلیل رو ببینه یا یقین میکنه یا گمان. پرسش هاییست که در مکتوبات اصولیان پاسخ روشنی برای آن نمیتوان یافت. واقعا اینطوره؟ آیا علمای شیعه نیامدند قطع رو به قطع عادی و قطع قطع تقسیم بکنند؟ توضیحشو دادن اونجا مفصل که قطع حجت است چه برای فرد قطع یا زود باور باشه چه برای فرد عادی باشه. پس دقیقاً جنبه دومی که شما مطرح کردید، یعنی جنبه بحث روانشناختی، اینو مد نظر قرار دادن. گفتن شما تو بحث یقین اگر قطع بودی هیچ فرقی نمی کنه، یقین شما حجته، حجت ذاتیه، شما وظیفه‌تون عمل به اون یقینه. یا در باب زن و گمان، آمدن زن و گمان رو به زن شخصی و نوعی تقسیم کردن. یعنی چی؟ گفتن اگر این مسئله فقط برای شما گمان آوره، برای بقیه گمان آور نیست، حکم این چی جوره؟ اما اگر مسئله برای همه مردم گمان آوره، پس اونجا دیگه به جنبه روانشناختیش کار نداره، به اون جنبه معرفت شناختی یا دلیلش کار داره. پس علمای شیعه و اصولیان دقیقاً اومدن مطرح کردن. چرا شما میگید مطرح نکردن؟ چیه جنبه ای داره که شما میگید این اصلا مطرحش نکردن تا حالا؟ اتفاقاً در تمامی کتب اصولی بحث قطع قطع، بحث ظن شخصی و نوعی به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته. البته ایشون بخواد بگه اینا رو مطرح کردن قبلن و نظر هم راجع بهش دادن دیگه، خب این مقاله چه جنبه ارزش پیدا میکنه؟ مطلب بعدی، اگر اینا مطرح کردن و نظر دادن و مورد توجهشون بوده و با توجه آمدن گفتن زن و گمان حجیت نداره، یه شما نمیتونی بگی آه نه اینا اشتباه فهمیدن، حواسشون بوده، فقط شما نیستی، صد نفر اینو بررسی کردن، ما تو حرف شما باید یه مقدار شک بکنیم چون همه به این چه رسیدن. خب مطلب دیگری که میاد مطرح میکنه، باز سیر بحثایی که ایشون مطرح کرده، اول آیه افترا رو مطرح کرده که چند تا صحبت کرده، من برم سراغ آیه دوم. یک نکته خیلی مهمی داره اینجا، باز اینم باید اشاره بکنم. آیه دومی که مطرح میکنه آیه بله عدم اقناع حق از زن، از نظرگاه اصولیانی که این آیه را دال بر عدم حجیت دلایل زنی میدانند، آیه صراحت دارد در اینکه زن یا دلیل زنی نه در مقام قول حجت است نه در مقام عمل. فرمایش آیه سبحانی هم دیده دقیقا بر اساس دلایل زنی نمیتوان حکمی را به خداوند نسبت داد و نمیتوان به این دلایل عمل کرد. خب استدلال مطرح کرده، بعد آمده اشکالات رو مطرح میکنه. این آیه به اصول دین اختصاص دارد، یعنی حجیت دلایل زنی در اصول دین را نفی میکند و ربطی به فروع دین ندارد. خب علما آمده مفصل اینو جواب دادن، خودش هم جواب رو میاره، سه تا جواب مطرح میکنه. در مقابل برای اثبات عمومیت این آیات نسبت به فروع دین سه راه پیشنهاد شده است، اینم مطرح میکنه. بعد یه جمله میگه، این جملهش این طوره که بله برسیم اینجا، روشن است برای اثبات این که وظیفه شخص در فروع دین رسیدن به حقیقت است نمیتوان به این آیه استناد کرد. چرا؟ ایشون میاد مطرح میکنه میگه نه، کی گفته که ما باید در فروع به حقیقت برسیم؟ هیچ کجا ما دلیلی نداریم و اصولیین ثابت نکردن این مسئله رو که ما باید در فروع هم چیکار کنیم به واقع برسیم. اینجاست در موضوعاتی که وظیفه مکلف این نیست که به حقیقت برسد، یا به سبب اینکه اصولا حقیقت در دسترس نیست، یا به علت اینکه حقیقت در دسترس است اما رسیدن به حقیقت هزینه گزاف و نامعقولی دارد. سوال بعد میاد کلن میگه ما در فروعات اصولیین ثابت نکردن که ما وظیفه داریم به چی برسیم؟
به قطعیت.
به قطعیت و حقیقت. به حقیقت نه به قطعیت، به حقیقت برسیم. یعنی چی؟ یعنی ما در احکام وظیفه نداریم ببینیم خدا چی گفته. وظیفه اونه که بار رو از دوش خودمون باز بکنیم، پیش خدا یه جوابی داشته باشیم، یه چیزی جور کنیم که خدا بگیم. اما که خدا چی گفته لازم نیست به اون برسیم. برای اینکه این حرف رو بتونه ثابت بکنه رفته یک مطلب دیگری که باز نتیجه او در اینجا تاثیرگذاره یه مبنای دیگری درست کرده. اون مبنا چیه؟ ارتباط ما با خدا ارتباط عبد و مولا نیستش که. این ارتباط عبد و مولا یه ارتباطیه چون اون موقع رایج بوده گفتن. خب اگر خدا مولاست، مولا دستوری داده، من میگم من یه چیزی انجام میدم که خلاصه از گردنم ساقط بشه، این کفایت میکنه؟ یا باید برم دقیقاً ببینم خدا چه دستور داده؟ کدومشه؟ اگر ارتباط من و خدا ارتباط عبد و مولا باشه مشخصه در تمام تکالیف، اصول که اعتقادیات در به رفتار مربوط نمیشه، دیدگاه من نسبت به خداست. اما در فروع همه اینو درک میکنن. از باب اخلاق بخوای بسنجی، از هر بابی بخوای بسنجی، وقتی شما ارتباطت با یک فردی ارتباط عبد و مولا شد و او درخواستی دارد، وظیفه شما چیه؟ که اون چی گفته؟ تشخیص بده چی گفته، نه اینکه من یه دنبال چیزی باشم که از سر خودم باز بکنم. در ارتباط بنده با مولا، مولا دنبال از سر باز کردن یا دنبال اطاعت اون مولاشه؟
استاد این طوری که من میفهمم منظور اینه که چشم بسته چشم نگیم به این مولا، به این معناست آیا؟
نه
یا
اینکه
نه
دقت بکنید شما.
خواهش.
اگر ما بیایم بگیم که مولا دستوری داده، من هم وظیفم نسبت به اون دستورات مولا این است که خلاصه یه جوابی به مولا بدم مولا نتونه من عذاب بکنه، مثلا چی؟ مولا گفته شما فلان کار رو انجام بده، من میگم جناب مبسن گفتش که گفت چرا تیر اندازه نمی کنی؟ گفت به هزار یک دلیل، گفت یکشو بگفت تیر رو ندارم. وقتی که مولا دستوری داده است، آیا من فقط باید یه جوابی برای این که از سر خودم باز کرده باشم بدهم به مولا، یه معذری پیش مولا داشته باشم، یا من باید بفهمم مولا چی بهم دستور داده، واقعا برم اطاعت بکنم،
از روی آگاهی برم اطاعت،
برم بفهمم چی گفته اطاعتش بکنم.
بعد
رابطه بنده و مولا به این صورته، وقتی مولا دستوری صادر میکند وظیفه بنده این است بفهمه واقعا مولا چی گفته. حالا من بیام بگم نه لازم نیست کامل بفهمم، همین که احتمال میدم مولا اینو گفته برم انجامش بدم، میگه مولا به همین راضیه، این قبول میشه اینطور؟ باید حرف مولا به صورت کامل بفهمی چی گفته، حداقل من باید دنبال واقع باشم، میگم خدایا من گشتم پیدا نکردم دستور شما چی بوده، شما دستور دادید در سیر 1400 سال یک گذشته از آن پیغمبر، من گشتم پیداش نکردم مطلب رو، تاریخ اینو گمش کرده، دیگه دستور من نیست، من دنبال دستور شما بودم. اما میتونم من بگم خدایا من دوباره دستور شما نبودم، من فقط میخواستم اثرم باز بشه. در ارتباط بنده با مولا، اگر طرف مولا باشه حتما باید شما برید دنبال دستورش، دنبال واقع باشی. بله اگر من پیدا نکردم واقع رو معذر دارم. یعنی چی؟ یعنی اگر خدای متعال دستوری به من داد به عنوان مولا،
بله،
من باید برم بگردم ببینم دستورش چی بوده. تو این 1400 سال یه دستوری یه جا اومده خلاصه، بگردم پیداش بکنم. اما اگر پیدا نکردم موقع معذر دارم، میگم خدایا من تمام تلاشم رو کردم پیدا
نشد.
ایشون میگه نه اصلا لازم نیست ما بریم بگردیم ببینیم دستور خدا چی بوده. همین که من یه جوابی برای خدا داشته باشم همین بسه. خب میگم آقا تو ارتباط عبد و مولا این درست نمیشه. میگه نه اصلا ارتباط ما با خدا ارتباط عبد و مولا نیست، شما ارتباط رو بد تصویر کردی. یعنی چی؟ آقا تو نماز گفته اشهد ان محمد عبده و رسوله، اصلا قبل از رسالت رو عبودیت تاکید کرده. این همه تو قرآن میگه کانو عبادا لنا صالحین، اینا رو گفته. اینا چی؟ نه اینا رو دیگه حالا فعلا باید بذاریم کنار، به اینا کار نداریم. ما دیدگاه من این است که ارتباط ما با خدا ارتباط عبد و مولا
نیست.
پس چی شد؟ ایشون هر مرحله آمده یه مبنایی درست کرده، خب این مبنا دچار مشکل شد. در مرحله اول آمد گفت اخلاق حاکم بر شرع. چرا؟ چون که کلما حکم به العقل حکم به شرع. گفتیم آقا کلما حکم به العقل راجب قطعیاته، زن که اصلا گمان که اصلا حجت نیست. میگه نه من گمان رو هم حجت میدونم.
خشته اول رو اول کج گذاشت،
اونجا مجبور شد بیاد چیکار کنه، یه مسیر انحرافی بزنه. خب آقا شما میخوایی بیای بگی گمان حجته، اصولی ها و شیعیان اعتقادشونه که اصلا گمان نمیتواند حجیت داشته باشه ذاتن مگر اینکه بهش حجیت اضافه بشه. میگه نه من اعتقادم اینه که اینجا میشه. خب آقا علمای شیعه با عقل اینجا اومدن گفتن نمیشه. نه من به اون دلیل عقلیشون کار ندارم، فقط به دلیلی که شرعی آیات آوردن کار دارم. خب اون آیات رو شما به چیش کار داری؟ هر کجا علمای شیعه یه اشکالی به استدلال به این آیه گرفتن اینا رو مطرح میکنه. خب آقا اینا رو خودشون جواب دادن، اینا رو چیکار میکنید؟ یه مبنای جدید درست میکنن. آقا علمای شیعه به این آیه که استناد کردن شما اشکالاتی دید، خودشون اشکالاتی کردن، خودشون هم جواب گفتن، شما اشکالاتو گفتی جوابم گفتی، بعد گیر کردی چیکار کنیم برای اینجا؟ میگه نه من اگر بخوام به این آیه عمل بکنم لازمش این میشود که چی باشه؟ من به دستورات، یا جور دیگه بگم، من اگر بخواهم این آیه مانع مسیر من نباشه باید یه مبنای جدید داشته باشه. اون مبنا چیه؟ لازم نیست من به دستورات خدا به واقعش برسم، وظیفه ای ندارم تو این قضیه. آقا از اول تا حالا همه علمای مسلمان میگفتن نسبت در فروعات وظیفه ما رسیدن به احکامی است که خدای متعال تعیین کرده. شما میگی نه من فقط باید یه سری اثرم باز بکنم. خب این چیه؟ میگه نه اینجا مبنای جدید میذارم، ارتباط من با خدا ارتباط عبد و مولا نیست، ارتباط من در همون چارچوب اخلاقی که خدا قرار داده. خدا میخواد احکام تعیین بکنه، اخلاقا میاد احکام تعیین میکنه، یه سری قواعد اخلاقی رو مراعات میکنه. خب بابا خدا قواعد اخلاقی رو مراعات میکنه نسبت به چی؟ یعنی یه دور کاملی اینجا زده از اول تا آخر نسبت به این مسائل، هی مجبور شده بره چیکار کنه؟ بره مبنای جدید درست بکنه. خب اما یه مطلب دیگری که ایشون مطرح کرده در صفحه 39 برگه به کتاب خودش، حالا من راجع به فقط این سیر دارم چیز میکنم که چجوریشون جلو رفته، دوستان یه مقدار متوجه بشن تا بعد به جزئیاتش هم بپردازیم.
بله.
در صفحه 39 آمده هدف اصلی خودشو از این گفته. در جهان غرب خصوصا در دنیای مدرن اخلاق اولا و به ذات نهادی اجتماعی به شمار می‌رود که ناظر به روابط افراد و سایر نهادهای اجتماعی و مبنایی برای همکاری اجتماعی است و نقش و کارکرد اصلی و اولیه آن تأمین و تضمین رفاه و خوشبختی جمعی و دنیوی می باشد و تأثیر آن در کمال و سعادت و فردی و اخروی بالعرض و تبعی است. فلسفه اخلاق در تمدن غرب دقیقاً همان نقش و جایگاهی را دارد که فقه در تمدن اسلامی دارد و فلسفه اخلاق در حقیقت فقه جهان مدرن و فیلسوفان اخلاق فقیهان جهان مدرنند. این جمله یعنی چی؟ یعنی ما فیلسوفان اخلاق هستیم که میخواهیم بیایم به جای فقها برای شما نحوه رفتارتون رو مشخص بکنیم. خب شما نحوه رفتار ما رو خواستی مشخص کنید، باشه، مشکل نداره. چیکار میخواهید بکنید؟ دنبال تضمین رفاه و خوشبختی جمعی و دنیوی هستیم.
دنیا
دنیاوی دیگه گفتم. بله. تأثیر آن در کمال و سعادت فردی و اخروی بالعرض و تبعی است. خب این بالعرض و تبعیه یا اصلیه به نظر شما؟ شما به عنوان یک فیلسوف مسلمان آیا این سعادت اخروی را بالعرض میدانی یا ذاتی میدانی؟ مشخص کن. اگه ذاتی میدونی دیگه این حرفا جای من پیدا نمیکنه. این یکی از تناقضات اصلی که تمون اول تو حرفایشون هست. به اعتقاد پاره از صاحب نظران تمدن اسلامی تمدنی فقهی و فقیه پرور است. معنای درست این سخن آن است که در این تمدن فقه جای اخلاق را گرفته، نه اینکه جا را بر اخلاق تنگ کرده. اصلا اخلاق گوشه کناری چی؟ خب چرا؟ چون شریعت را آمد فقط به مسائل دستورات مولوی محدود کرد. ما گفتیم آقا همجه غلطت بود، هم شامل مولوی میشه هم
ارشادی
ها. لذا میگه آقا این که شما دارید میگید فقط مولوی هاست، ما هم که اخلاق رو ارشادی میدانستیم، پس شریعت فقط به مولوی ها پرداخته، هیچ کاری هم به اخلاقی ها نداره، پس در فقه هیچ بحثی از اخلاق نشده و نباید بشه. گفتیم خب این حرف شما اینجا غلط. نکته دیگری که هستش، این تقسیم سنایی که داره مطرح میکنه، این تقسیم رو قبلا هم عرض کردیم، یه تناقضی درش هست، یه مغالطه‌ای درش هست. این مغالطه خیلی از جاها پیش میاد، مغالطه‌ای که دو قسم میذارن جلوی شما، میگه آقا یکی از اون انتخاب کن، یا این طرف یا اون طرف، یا این که تمام اخلاق باید عقلی باشد بر اساس عقل، اینو یا باید قبول کنی، یا این که باید بگی هیچ چیزی از شریعت شما اخلاقی نیست. آخه این دوتا رو شما از کجا آورد؟ نمیشه حالت سوم داشته باشه؟ در بعضی از چیزها قطعی باشه، در بعضی از چیزها اقتضایی باشه. مثال شما اول من عرض کردم، مثالی که ما در مورد راستگویی داریم، در باب راستگویی، خب راستگویی در بحث اخلاق بیشتر جاها خوبه، اما بعضی جاها میتواند خوب
نباشد.
اینکه شما آمدید اینو فقط دو قسمش کردید و گفتید دیگه حالت سوم نداره، این تناقض، این مغالطه است. برای چی مغالطه است؟ برای اینکه شما نمیخواهید حالت سومی که به ضرر شماست مطرح بکنید. اگه اون حالت سوم رو بگید، بگید بعضی از مسائل عقلی هستند و شریعت هم به اونها ارشاد داشته و داخل شریعت هم میاد، پس شریعت به اخلاق پرداخته در این مسائل. بعضی از مسائل قطعی نیستند و اقتضایی هستند، چون اقتضایی هستند حکم شرعی قطعی در موردش نمیشه داد. مثلا راستگویی، آقا همیشه بگیم راستگویی خوب، نمیشه. بعضی از چیزها هم هست اصلا اقتضا ندارد، هیچ گونه عقل نسبت به اونها دیدی نداره، در اون مسائل فقط باید بریم سراغ شرع. به عنوان مثال راجع به نماز خواندن، روزه گرفتن، در این مسائل عقل هیچ حکم خاصی نداره، فقط باید بریم سراغ شریعت. پس ما سه مقوله داریم، دو مقوله نیسته که شما اینا رو دوتا مطرح کردید، یا اینه یا اونه. پس ما مجبور میشیم بگیم در همه جا اگر بریم سراغ شرع، اخلاق رو کلن باید بذاریم کنار، این تالی فاسد رو بذاریم کنار. اینطور ما نمیگیم، ما میگیم سه تا حالت دارد. بعضی از جا هستش فقط شریعت است، عقل نمیتواند دخیل باشد. بعض جا عقل حکم اقتضایی دارد، بعض جا عقل حکم قطعی دارد. لذا پیش فرضی که شما آمدین این کتاب رو بر اساسش نوشتید یک پیش فرض دچار اشکال است. این بخشی از اشکالاتی که در فرمایشات ایشون بود. حالا انشاءالله راجع به بقیهش در جلسات بعد خواهیم پرداخت.
بسیار ممنونم. بینندگان عزیز توجه داشته باشین که عنوان کتاب بود دین در ترازوی اخلاق، که نوشته های ابوالقاسم فنایی بود، که نکاتی که استاد فرمودن از این کتاب و مقاله‌ای که به قلم همین ایشون آقای ابوالقاسم فنایی بود رو بحث کردیم. فقط عزیزان من در اتاق فرمان بگن که فرصت ما چقدر هست که انشاءالله ادامه بدیم. بله بسیار خوب، من اجازه میخوام که ما یه تنفس رسانه‌ای مجدد داشته باشیم و در ادامه احتمالاً تماس تلفنی هم اگر داشتیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
به هوای حرم، به امید کرم، بر رو لبم اجل فرجا، سوی کرب و بلا، به دعا و بکا، با هر قدمم اجل فرجا، اجل فرجا. چه خوش آن نفسی که به محرم دل، بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت. هر گوشه مسیر ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شوم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی. تو و نوح و قلب به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان، به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود. عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده حیدر امید آخر موعود عالم یا مهدی. به هوا ای حرم.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ در ادامه بحث در خدمت شما عزیزان هستیم. در این 10 دقیقه پایانی برنامه در خدمت شما هستیم استاد. اگر جنبندی داریم یا اگر بحث تازه‌ای هست
دوباره بخونم از کتابشون. در صفحه 20 در صفحه 36 این کتاب
بله
میاد باز در همین دوگانه که درست کرده یک عصری داره که این عصر حالا مسیحیت دوران مسیحیت اخلاق مسیحیت میاد در اونجا میگه یک دورانی بود که دچار مشکلاتی بودیم. اخلاق مسیحی اخلاقی بود که بر اساس دین مسیحیت ترویج شده بود، اما یک عصری است، عصر روشنگری، اسمش رو عصر روشنگری گذاشتن. خب دین از سلطه انحصاری کلیسا خارج گردید، نمیاد مطرح میکنه. این عنوان ها خودش خیلی انتخاب عنوان حرف داره دیگه. حالا شاید بگیم که ایشون میخواد اون اصطلاح رایجی که غربیا به کار میبرن به کار ببره. میاد میگه در عصر روشنگری ادعا شد که نسبت خداوند با همه انسان‌ها برابر است و هیچ کس بر دیگری سلطه و ولایت ندارد. آدمیان به یکسان خلیفه و جانشین خدایند و هر کس بر سرنوشت خود حاکم است و سهم افراد در تصمیم گیری‌های جمعی در باب چگونگی اداره جامعه برابر است. در عرصه عمومی شهروندی درجه یک و دو نداریم و رأی همه از ارزش یکسانی برخوردار است. هیچ کس نسبت به آرای دیگران حق وتو ندارد. ارباب کلیسا یا ارباب قدرت حق نظارت استصوابی بر مردم آرای مردم ندارند. معیار ارزش افراد در نزد خداوند تقوا و پرهیزگاری است، اما معیار توزیع امکانات و اختیارات و مسئولیت‌ها و از نامشقات و مهمتر از همه معیار توزیع آزادی و قدرت سیاسی عدالت است نه تقوا. واقعا ما نمیتونیم حالت سوم داشته باشیم در اینجا که یا اون حالت کشیش ها و مسیحی ها باشه که میگفتن چی؟ گفتن آقا ما که مدعیان تقوا هستیم ما باید در رأس قرار بگیریم، یا پادشاه باید در رأس باشه. حالت دوم همه با هم مساوی باشن. حالت سوم اونی که واقعا تقوا دارد او در رأس قرار بگیره. این ممکن نیستش. آیا در اون اخلاقی که شما میایید میگید که خدای متعال آمده در چارچوب اخلاق شریعت رو قرار داده، اگر فرض بگیریم ما مسئله هدایت رو هم یه جنبه اخلاقی بدانیم، نجات از آتش، نجات از عذاب، نجات از دوری از خدا، آیا اینها در اون جنبه های اخلاقی شما میگنجه یا نمیگنجه؟ اگر گنجید، یک فردی که بیشتر از همه میتواند مردم رو هدایت بکنه او باید در رأس قرار بگیره، غیر او باید قرار بگیره. آیا نظریه او در اداره جامعه با نظریه بقیه باید مساوی باشه یا نباید مساوی باشه؟ کدوم میشه؟ این طوری که شما میاید اینقدر زیبا میگید همه باید مساوی باشن اینجور باید باشه و خیلی مثلا اینو دارید شیک مطرح میکنید، چرا اون طرف شما مطرح نمیکنید؟ یعنی حالت سومش چرا هیچ وقت به این حالت سوم پرداخت نمیشه؟ در کلمات شما پرداخته نمیشه. خب اینها یه شکی ایجاد میکنه در هدف شما از نگارش این، هم در اون مبناهای فرعی که شما مجبور شدید برید و عرض کردم خیلی از اونجاها آمدن چیزهایی که حرف علما بوده رو نیاورده و خودش یه راهکاری ارائه کرده که با مبانیش هم به هیچ وجه سازگاری نداره. نه اینکه سازگاری نداره، قطعا طبق اون مبانی غلط، دو تا که 5 تا نمیتونه بشه که. خب شما خیلی‌ها رو مطرح نکردید تا به اون نتیجه خودتون برسید. اینا یه مقداری در ذهن ما سوال ایجاد میکنه که هدف و انگیزه شما از این مدل نگارش چیه، به کجا میخواهید برسید با این مطالب. حالا انشاءالله در جلسات آینده مفصل‌تر به این مطالب خواهیم پرداخت.
ممنون و متشکرم از شما و از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا اینجای بحث و این برنامه با ما همراه بودین. دعای پایان برنامه‌مون دعا برای ظهور و فرج حضرت حجت ابن الحسن باشه. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدک. التماس دعا و تا دیداری دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.